أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، سروران و اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم. پیشاپیش هم بنده عید مبعث رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و دعا میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال اون چرا که در این روز به بندگان خوب و صالحش میدهد انشاءالله به ما هم عطا کنه. سوره کافرون نامهای دیگری هم داره. یکی از نامهای سوره کافرون اخلاص هست، یکی دیگر از نامهاش منابذه هست. منابذه یعنی ترک و رها کردن از روی نفرت و دشمنی. درباره فضیلت قرائت این سوره روایاتی داریم که بخشیش رو مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، بخشیش رو بعضی دیگر از محدثین ما مثل صاحب ثواب الاعمال نقل کرده. یکی دو مورد رو تیمونن میکنیم انشاءالله وارد بحث میشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند هر کسی که سوره کافرون و سوره توحید را در یک نماز بخونه، یعنی در یک رکعت به جای سوره توحید بخونه و در رکعت دیگر سوره کافرون رو بخونه، غفر الله له و لوالدیه و ما ولد، خداوند متعال هم او را می آمرزد، هم والدین او را و هم فرزندان او را. و این کان شقیان مهیم این دیوان الاشقیا و این و اصفت فی دیوان سعدا و احیاه الله سعیدن و اماته شهیدن و بعثه شهیدن. اگر که این شخص اهل گناه و گمراهی بوده باشد، خداوند متعال او رو از این مسیر خارج میکنه، نام او رو از اشقیا خارج میکنه و در کتاب سعدا و رستگاران نامش رو مینویسد. خداوند متعال زندگی سعادتمندی رو او میدهد، او را با اجر شهید از دنیا میبرد و در روز قیامت هم با شهدا محشور هستش. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید کان ابی یعقوب پدر من امام باقر علیه السلام میفرمودند مرتب که سوره توحید ثلث قرآن است و سوره کافرون ربع قرآن است. باز مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل میکنند که هر کس هنگام خوابیدن سوره کافرون و سوره توحید رو قرائت بکند، کتب الله عز و جل له براءت من الشرك، خداوند متعال او را از شرک نجات میدهد و او را از شرک دور میدارد. به همین خاطر این تأثیری که قرائت سوره کافرون و سوره توحید داره در تقویت ایمان و رها کردن انسان از شرک، نام این دو سوره رو مقشقشتان هم گذاشتن به معنای رهایی بخش، به معنای رهایی ده. این دو سوره ما رو رها میکنن، ما رو آزاد میکنن از مراتب شرک. موضوع محوری این سوره اعلام براءت است از کفر و اعلام عدم سازش و صلح میان کفر و اسلام و عدم سازش و صلح میان جامعه اسلامی و جبهه کافران. بین موضوع این سوره و ساختار این سوره و روایات سبب نزول هم یک همپوشانی وجود داره، یعنی اون چرا که از ساختار این سوره به دست میاد روایات اسباب نزول هم تایید میکنن. بر اساس روایات اسباب نزول که هم محدثین اهل سنت این روایات رو نقل کردن، هم محدثین شیعه مثل مرحوم شیخ طوسی این روایات شأن نزول و سبب نزول رو نقل کردن، چند نفر از سران شرک، از سران قریش، مشرکان مکه خدمت پیامبر بزرگوار اسلام رسیدن. امیه ابن خلف بود، اسود ابن مطلب بود، ولید ابن مغیره بود و عاص ابن وائل، اینا که از سران مشرکین مکه بودن خدمت پیامبر بزرگوار اسلام عرض کردند که بیا با هم صلح و سازش داشته باشیم، با آنچه را که میپرستی ما هم میپرستیم و بیا تو هم آنچه را که ما میپرستیم بپرست، کاری به کار معبودهای هم نداشته باشیم، ما معبود تو را میپرستیم تو هم معبود ما را بپرست، این برای هر دوی ما بهتر است. چون اگر دین ما بهتر باشد و صحیح و حق باشد، تو بهره از دین ما بردی چون دین ما را پرستیدی و پیروی کردی. اگر دین تو صحیح باشد و ما بهره از دین تو میبریم. به همین دلیل یعنی به خاطر این پیشنهادی که مشرکان به پیامبر بزرگوار اسلام دادن، سوره کافرون به اصطلاح نازل شد که اعلام بکنه پاسخ خداوند متعال رو به این پرسش. قبل از اینکه وارد تحلیل آیات این سوره بشیم، باید یک مطالعه، یک تدبری در آیات مشابه و آیات ناظر به این موضوع داشته باشیم. چون موضوع محوری این سوره شد اعلام براءت، اعلام عدم سازش و صلح، به دنبال پیشنهاد صلح و سازشی که مشرکان مکه ارائه کردند. اولین نکته این استش که از آیات قرآن استفاده می شود که این پیشنهاد صلح و سازشی که کافران ارائه می کردن یک پیشنهاد واقعی و حقیقی نبود. یعنی هدف واقعی و حقیقی اونها صلح و سازش نبود. این قدم اول بود که اونها می خواستن بردارن، از صلح و سازش شروع بکنن، بعد تا در مرحله بعد به هدف نهایی خودشون برسن. این مطلبی است که در آیات متعددی این موضوع یادآوری شده به مسلمین. یکی از اون آیات آیه 149 سوره آل عمران هستش: ان تطیع الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر شما از این درخواست ها و پیشنهادهای کافران پیروی بکنید، اونها شما رو به جاهلیت برمیگردونن، اونها شما رو به همون دین پیش از اسلامتون که بت پرستیه برمیگردونن. یا در سوره ممتحنه آیه 2 باز اشاره داره که ان یستفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. میفرماد اینقدر به دنبال نزدیکی به کافران نباشید. به برخی از مؤمنین میفرماید که به دنبال صلح و سازش نباشید. اگر با اونها صلح کنید، سازش کنید، اونها دسترسی به شما پیدا بکنن، دشمنی میکنن با شما. یعنی اینها دست از دشمنیشون بر شما بر نمیدارن. اگر بتوانن بر شما سلطه پیدا کنن، سلطه پیدا میکنن. اگر نتوانن با زبانشون به شما خلاصه آسیب میرسونن، شما را آزار میدن. چرا؟ ودو لو تکفرون. چون آرزوی اونها این است که شما دست از اسلام بردارید، شما دوباره کافر شوید. این موضوعی است که در آیات متعددی بیان شده. همین نکته درباره اهل کتاب آمده. در آیات متعددی خداوند متعال میفرماید که یهود و نصارا به کمتر از این که شما دوباره کافر شوید رضایت نمیدهند. اگر به سمت اونها بروید، با اونها در واقع قرابت پیدا بکنید، شما بدانید که اونها دست از سر شما بر نمیدارن مگر اینکه از دین اونها پیروی بکنید، حتی تتبع ملتهم، یا از دین اونها پیروی کنید یا نه به همون کفر پیش از اسلامتون برگردید. نکته دیگر این استش که اصولاً پیشنهاد صلح و سازشی که مشرکان قریش مطرح کردن، این بعد از مرحله دوم دعوت پیامبر بزرگوار اسلام بود. دعوت پیامبر بزرگوار اسلام دو مرتبه داشت. مرتبه اول مرتبه اثباتی بود، یعنی دعوت میکرد به توحید، دعوت میکرد به معارف توحیدی و فضائل اخلاقی که ثمره باورهای توحیدی است و ثمراتی که در آخرت داره. تا زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام، دعوتشون جنبه اثباتی داشت، فقط دعوت میکرد به توحید. مشرکین خیلی مشکل با پیامبر بزرگوار اسلام نداشتن. مشکل از زمانی شروع شد که جنبه و مرتبه دعوت سلبی پیامبر اکرم آغاز شد. یعنی پیامبر اکرم به بت‌پرستی هجمه کرد، به گمراهی مشرکان هجمه کرد، باورهاشون رو به نقد کشید، آداب رسومشون رو به نقد کشید، اخلاقشون رو به نقد کشید و اونها رو تهدید کرد به عقوبت‌های دنیوی و عقوبت‌های اخروی. یعنی حمله کرد به باورهای مشرکین، حمله کرد به آداب و رسومشون و تهدیدشون کرد که اگر به توحید گرایش پیدا نکنید و بر همین دین خودتان باقی بمانید، دچار عذابهای دنیوی میشوید و دچار عذابهای اخروی میشوید. از این مرحله بود که مشرکین به تکاپو افتادن که مقابله بکنن با دین اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام. نشانه و دلیل‌های متعددی هست برای این مدعا. یکی از اون دلایل این هستش که اصولاً مشرکان مکه خیلی با تعدد مذاهب و با تعدد ادیان مشکل نداشتن. اولاً در کنارشون یهود رو داشتن، نصارا رو داشتن و با یهود و نصارا زندگی مسالمت آمیزی داشتن و در طول سالیانی قبائلی از اعراب که مشرک بودن و بت‌پرست بودن به دین مسیحیت گرایش پیدا کردن، به یهود گرایش پیدا کردن و مشرکان مکه مشکلی نداشتن، اعتراضی نداشتن. خود بت‌پرستی هم نهله‌های مختلفی داشت، یعنی باورها و عقاید و ادیان مختلفی بود که تحت عنوان بت‌پرستی مطرح بود و تحت عنوان شرک از دیدگاه اسلام مطرح بود. لذا بر اونها مشکل نبود که یه دین جدیدی هم آورده شود و دعوت به توحید بکنن، مادامی که حمله به شرک نکنه، حمله به بت‌پرستی نکنه و باورها و ارزشهای مشرکان رو به نقد نکشه. مشکل نداشتن. مشکل از سال سوم و چهارم بعثت شروع شد که پیامبر اکرم اون در واقع حجمشون رو به ادیان دیگر خصوصا بت‌پرستی و شرک آغاز کردن. مستحضر هستید که مشرکین هم رویکردهای متعددی داشتن در مقابل پیامبر بزرگوار اسلام. رویکرد تطمیع که پیشنهاد پول و ثروت و ریاست بدن به پیامبر اکرم، رویکرد صلح و سازش، رویکرد استهزا و مسخره کردن پیامبر اکرم و مسلمین، رویکرد آزارهای جسمانی دادن، شکنجه دادن، رویکرد محاصره اقتصادی که در شهر ابی طالب و غیر اون رخ داد و رویکرد جنگ و قتال. اما آسان‌ترین و در دسترس‌ترین روش و رویکردی که برای مشرکان بود، همین رویکرد صلح و سازش بود. به خاطر موقعیتی که پیامبر بزرگوار اسلام داشت و موقعیت بنی هاشم در میان قریش و در میان اعراب، اونا میدونستن که خیلی نمیتونن پیامبر اکرم را آزار بدن، اذیت بکنن. لذا میدیدن که راحت ترین کار، روش و آسان ترین روش این استش که با پیامبر بزرگوار اسلام صلح و سازش داشته باشن. نکته بعدی این استش که این رویکرد صلح و سازشی که مشتکان مکه داشتن یه امر مستمر بود، یعنی اینجور نبود که یه بار پیشنهاد صلح و سازش بدن، کرات پیشنهادشون رو مطرح میکردن هم در مکه و هم زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام به مدینه هجرت کردن، باز دست از پیشنهاد صلح و سازش بر نداشتن. آیات 75 سوره اسراء، آیات 86 تا 88 سوره قصص و خود سوره کافرون که از سوره های مکی هست، اینا آیاتی است که ناظر است به پیشنهاد صلح و سازشی که مشرکان مطرح می‌کردند. و آیات 2 و 3 ممتحنه و آیات 1 و 2 سوره احزاب آیاتی است که ناظر است به پیشنهاد مشرکان در مدینه که اونها اماننامه می‌گرفتند و می‌اومدن به مدینه و با پیامبر بزرگوار اسلام صحبت می‌کردند و پیشنهاد صلح و سازش می‌دادند. یکی از مواردی که در مدینه اتفاق افتاد بعد از جنگ احد بود که بعد از جنگ احد وارد مدینه شدن و گفتن خلاصه دو تا جنگ صورت گرفت، یه جنگ رو شما پیروز شدید، یه جنگ رو ما پیروز شدیم، بیاید با هم صلح و سازش بکنید و شما دین ما رو کاری نداشته باشید و ما هم با دین شما کاری نداشته باشید. اینم یه نکته. نکته دیگر این استش که آیات قرآن رو که در این زمینه بررسی میکنیم، میبینیم پاسخ خداوند متعال در قرآن دو جوره. گاهی خداوند در پاسخ به پیشنهاد صلح مشرکان پیامبر بزرگوار اسلام رو مخاطب قرار میدهد و با لحن تهدید و به نوعی توبیخ میفرماید که حق صلح ندارید، حق سازش ندارید. در سوره کافرون مخاطب رو از سری پیامبر بزرگوار اسلام خود کافران قرار داده، قل یا ایها الکافرون. این تفاوت در گویش و لحن قرآن کریم به نظر ما یه رازی داره و یک دلیلی داره. اجازه بدید من آیات رو ابتدا مرور کنم بعد اون رازی که به ذهن ما رسیده رو عرض بکنیم. در سوره احزاب آیه 1 و 2 خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. ای پیامبر بترس از خدا و از کافران و منافقان پیروی نکن، اطاعت نکن. هم سیاق این آیات هم روایاتی که در شأن نزول این آیات آمده دلالت دارد که مشرکان به مدینه آمدند و پیشنهاد صلح و سازش دادند به پیامبر اکرم و گروهی از مؤمنینی که ایمان ضعیفی داشتند و گروهی از منافقین اعتقادی به پیامبر اکرم اصرار می‌کردند که این پیشنهاد را قبول بکن، پیشنهاد صلح و سازش پیشنهاد خوبیه، بیایید از این به بعد ما به دین و اونها به سنت های اونها و ارزش های اونها کاری نداشته باشیم، حمله نکنیم و اونها هم کاری به دین ما نداشته باشن. در مقابل پیشنهادی که کافران به پیامبر اکرم میدهند، خداوند پیامبر اکرم رو تهدید میکند یا ایها النبی اتق الله، از خدا بترس. این اگر این پیشنهاد رو قبول کنی برخلاف تقوا عمل کردی و از خدا بترسی و این پیشنهاد رو نپذیری و از کافران و از منافقان پیروی نکنی، معلوم میشه که پیشنهاد رو کافران دادن اما در این بین منافقان و مؤمنان ضعیف الایمان هم پشت این پیشنهاد رو گرفتن و در واقع اصرار میکنن به پیامبر اکرم که این پیشنهاد صلح و سازش رو بپذیره. آیه دیگری که همین لحن رو داره آیه 74-75 سوره اسراء هستش، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات. میفرماید که اگر ما تو را نگهداری نمی کردیم، تو را تثبیت و تقویت نمی کردیم، نزدیک بود که رکون پیدا کنی و اعتماد پیدا کنی به کافران ولو به اندازه کم. اگر چنین کاری میکردی اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ای پیامبر ما در دنیا تو را دوباره عذاب میکردیم، یعنی عذاب مضاعف بر تو نازل میکردیم در دنیا و هم در آخرت عذاب مضاعف بر تو نازل میکردیم. روایاتی که در ذیل این آیات آمده، آیات سوره اسلام، دلالت دارن که مشرکان مکه خدمت پیامبر بزرگوار اسلام رسیدن در مکه و گفتن که اگر تو این پیروانت رو از خودت دور کنی، اینهایی که از فقرا هستن و وزن و اعتبار اجتماعی زیادی ندارن، اینها رو اگر از خودت دور کنی ما به تو ایمان میآوریم و ما دین اسلام رو میپذیریم. قرآن میفرماید، تهدید میکنه پیامبر اکرم رو، میفرماید که ما تو را تقویت کردیم و ما تو را تثبیت کردیم، وگرنه نزدیک بود که تو گرایش و تمایلی به این پیشنهاد پیدا بکنی و او رو بپذیری. اگر این گونه میشد ما تو را دوبار در دنیا عذاب میکردیم و عقوبت میکردیم، یعنی عذاب مضاعف، و عذاب مضاعف هم در آخرت نصیب تو میشد. ملاحظه میکنید که این آیات خطاب رو پیامبر اکرم قرار داده و از این طریق داره پاسخ صلح و سازش مشتکان رو میده. اما در سوره کافرون که در محضر این سوره هستیم، در این جلسه این گونه نیست، مخاطب به خود کافران قرار داده از ناحیه پیامبر اکرم به واسطه پیامبر اکرم. چرا این گونه است؟ به نظر ما ببینید، خب بر اساس ادله قطعیه قرآنی و روایی و عقلی وجود مقدس پیامبر اکرم معصوم است، معصوم از هر گناهی است، معصوم از هر لغزشی است، معصوم از هر خطایی هستش و فوق عصمت هستش. یعنی مقام معنوی، علم پیامبر بزرگوار اسلام، فضائل پیامبر بزرگوار اسلام فوق فضائل و علم و عصمت همه انبیا و اولیا و ملائکه مقربین هست. اول ما خلق الله نوری، و پیامبر اکرم میداند که سازش با کافران اصلا معنا نداره، با روح دین، با روح قرآن سازگاری نداره. این امکان نداره پیامبر اکرم ولو یه قدم نسبت به پیشنهاد کافران نزدیک شده باشه، ولو در حد یک تصدیق اولیه در ذهنش ایجاد شده باشه که من این صلح رو بپذیرم، من این سازش رو بپذیرم. اصلا این گونه نیست. آیات دیگر دلالت داره که این گونه نیست. پس چرا خداوند متعال پیامبر رو تهدید میکنه؟ اینجا داره امت رو تهدید میکنه، یعنی در واقع به در میگه تا دیوار بشنوه، میگه اگر پیامبری که میدانم معصوم است، میدانم هیچ خطایی ندارد، میدانم بغض و عداوتی که نسبت به شرک و کافران دارد از بغض و عداوت همه پیامبران و همه ملائکه بیشتره، اگر او رو تهدید میکنم بدانید که وضع شما چگونه خواهد شد. یعنی در واقع داره جامعه اسلامی و دینی رو داره تهدید میکنه، منتها با تهدید ظاهری و سوری پیامبر بزرگوار اسلام. دلیلش هم این استش که در میان اطرافیان پیامبر بزرگوار اسلام کسانی که به ایمان ثابت و مستقر رسیده بودن تعدادشون زیاد نبود. صحابه پیامبر بزرگوار اسلام رو دو طایفه گرفت در واقع تشکیل می دادن که اکثریت صحابه رو اینها تشکیل می دادن. یه گروه زیادی از منافقین بودن، منافقین اصطلاحی، یعنی کافرانی که در ظاهر اظهار اسلام کرده بودن در باطن منافق بودن، و یک گروه مؤمنان ضعیف الایمان که قرآن در آیاتی از اونا تعبیر میکنند فی قلوبهم مرض، الذین فی قلوبهم مرض، کسانی که در دلهاشون بیماری هست، بیماری شر، بیماری نفاق هستش. نکته دیگر این استش که ما در آیاتی از قرآن کریم خداوند متعال واجه منافقان رو به کار برده، ولی مرادش از منافقان در اینجا اعم از منافقان اصطلاحی و مؤمنی نیست که ایمان ضعیفی دارن، مثل آیات 144 به بعد سوره نساء. در اونجا منافقین رو ذکر میکنند و تهدید میکنند به خاطر موضوعاتی، و مراد قرآن از منافقون در اونجا هم منافقان اصطلاحی است و هم مؤمنانی که منافق نیستن اما ایمان ضعیفی دارن. ایمان ضعیفی دارن یعنی چی؟ یعنی دین رو قبول دارن، پیامبر اکرم رو قبول دارن، اسلام رو قبول دارن، نماز میخونن، حقیقتا اهل نمازن، اهل روزن، اهل حج هستن، در دلشون هم ایمان هست، اما حاضر نیستن برای دینشون و ایمانشون هزینه کنن. یعنی اهل جنگ نیستن، اهل قتال نیستن، اهل هجرت نیستن، اهل آسیب دیدن در راه دین، آسیب جسمانی، آسیب به اعتبار، آسیب اقتصادی، آسیب در معیشت، اینها نیستن. یعنی در واقع اون جنبه اثباتی دین اسلام و قرآن رو قبول دارن و بهش پایبندن. اون جنبه سلبی اسلام که به من یک فر به طاغوت که کفر به طاغوت هستش، او رو خیلی بهش پایبند نیستن. یعنی هر جا که معیشتشون، دنیاشون، اقتصادشون و حیاتشون و جسمشون در معرض آسیب و تهدید باشه، اونا عقب نشینی میکنن، اونا دچار لغزش میشوند. یکی از مشکلات پیامبر بزرگوار اسلام همین بود که از یک طرف مشرکین مرتب پیشنهاد صلح و سازش داشتن، از یک طرف این مؤمنین و منافقینی که اطراف پیامبر اکرم بودن اصرار میکردن، در واقع تبلیغ میکردن صلح و سازش رو در میان مردم و مردم رو تحریک میکردن که از این طریق پیامبر بزرگوار اسلام رو در منگنه قرار بدن و این پیشنهاد صلح و سازش رو بپذیرن. روشن‌ترین آیه‌ای که این مدعای ما رو ثابت میکنه همین آیات 1 و 2 سوره احزاب هستش. یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر ما بترس از خدا، تقوا پیشه کن، ولا تطع الکافرین و المنافقین، از کافران و از منافقان اطاعت نکن، و ان الله کان علیما حکیما، بدان که خداوند متعال علیم و حکیم هستش. خب بعد چی میفرماید؟ بعد میفرماید و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، از اون چرا که به تو وحی کردی پیروی کن. در وحی ما بر تو کفر به طاغوت بود، در وحی ما به تو براءت از مشرکان و کفر بود، در وحی ما بر تو عداوت و بغض نسبت به جبهه کفر و جبهه شرک بود، از اون باید پیروی بکنید. بعد میگه ان الله کان به ما تعملون خبیرا. توجه بکنید سیاق تغییر کرد، آیه اول و صدر آیه دوم مخاطب پیامبر اکرم است. یه اتق الله، نمیگه اتقو، جمع نمیاره، نمیگه وتب او تبعیت کنید، جمع نمیگه وتب، اتق الله وتب، اما در ذیل آیه میگه ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدانید که خداوند به آنچه که انجام میدهید آگاه است و خبیر است. اینجا تهدید میکنه همین مؤمنان رو، تهدید میکنه همین منافقان رو، چون جمع میاره. یه خداوند میداند شما دارید در مدینه چیکار میکنید، خدا خبیر است که دارید تحریک میکنید مسلمان ها رو و دارید پیامبر من رو در منگنه قرار میدهید که او این پیشنهادهای کافران رو بپذیرد. بعد دوباره خطاب میکنه به پیامبر اکرم، دوباره سیاق تغییر میکنه، میفرماید و توکل علی الله، تو کاری به این کافران نداشته باش، کاری به این منافقان و مؤمنان ضعیف ایمان نداشته باشه، توکل کن بر خدا و کفا بالله وکیلا. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اینکه خداوند متعال در اینجا میفرماید توکل کن بر خدا، باید این نکته رو به پیامبر اکرم و به مؤمنین بگه که اگر ما میگوییم صلح رو نپذیرید، سازش رو نپذیرید، براءت داشته باشید نسبت به جبهه کفر، اینجور نیستش که فکر کنید ما این رو یک کار ساده‌ای می‌دانیم، کار آسانیست، نه، کار دشواری هم هست، کار سختی هم هست، پرهزینه هم هست، اما شما بر خدا توکل بکنید. یعنی علل و اسباب طبیعی با شما نیست. علل و اسباب طبیعی میگه که خب این پیشنهاد رو بپذیر، این سال رو بپذیر، چون علل و اسباب طبیعی با کافران است، قدرت اونها بیشتر است، اون در واقع ثروت اونها بیشتر است، نفرات اونها بیشترن، قبائلی که از اونها حمایت میکنند بیشتر است، ابزار آلات جنگی اونها خیلی از شما بیشتره. علل و اسباب طبیعی یعنی که اونها بر شما پیروز میشوند و عقل مصلحت اندیش میگه خب تو این شرایط ما صلح و سازش رو بپذیریم. اما نه، تو از وحی پیروی کن و بر خدا توکل کن، بدان که خداوند متعال بر خلاف این علل و اسباب طبیعی پیروزی رو نصیب تو میکنند. تو قاطعانه صلح و سازش رو رد کن، قاطعانه اعلام براءت بکن و همچنان مثل گذشته آداب اونها رو، اونها رو، ارزش های اونها رو به چالش بکش و باز توکل کن بر خدا و بدان که خداوند متعال تو را یاری می کنه. این نکاتی بود که لازم بود قبل از اینکه ورود در این بحث بشیم و نکات سوره کافرون رو بررسی کنیم، یک نگاه اجمالی به آیاتی که لحاظ مضمون و محتوا با سوره کافرون هم داستان هستن یک مروری داشته باشیم تا ذهنمون در واقع نسبت به این سوره روشن‌تر بشود و باز توجه داشته باشیم که پیامبر بزرگوار اسلام یه مشکلش کافران بود که باید اونها اعلام براءت میکرد، اعلام دشمنی میکرد، عدم سازش و صلح. یک مشکل هم در داخل داشت، اینکه منافقان و مؤمنان ضعیف الایمان مرتب سخن و پیشنهاد کافران رو در مدینه یا در مکه تکرار میکردن و دیگر مؤمنان رو تحریک میکردن که پیامبر اکرم رو وادار بکنن تا این پیشنهاد رو بپذیره. اما در سوره کافران عرض کردیم که نه، مخاطب کافران است، تهدیدی هم در کار نیست و با بیانی صریح و قاطع در این سوره هر گونه صلح و سازش و زندگی مسالمت آمیز با کافران رو نفی میکنه و در واقع قاطعانه کافران رو مأیوس میکنه و وظیفه قطعی و تخلف ناپذیر و دائمی جامعه اسلامی رو معین میکنه. این به عنوان سوره کافرون میشه به عنوان یک سند، میشود به عنوان یک سند قطعی پایدار، چه پیامبر اکرم باشد چه پیامبر اکرم نباشد، این سندی است، راهبردی است برای جوامع اسلامی تا روز قیامت که هیچ گونه سنخیتی با کافران ندارند، هیچ گونه صلح و سازشی با جبهه کفر نخواهند داشت. البته با تعریفی که از جبهه کفر و کافران خواهیم داشت. اما در بخش بعدی باید تحلیل بکنیم آیات این سوره رو. قل یا ایها الکافرون، سوره با قل شروع شده، بگو ای کافران. پیشنهاد رو کافران دادن، پیشنهاد صلح و سازش رو، تو باید پاسخ بدی، اون پاسخ رو از جانب من بده. قل یا ایها الکافرون یعنی من نقشی در این پیام ندارم، من نقشی در این پاسخ ندارم، پاسخ رو خداوند متعال داره میده. یعنی این سند قطعی رو، این حکم قطعی و پایدار رو، نسخ نشدنی رو خداوند متعال داره اعلام میکنه. نکته دیگر در این آیه این استش که یعنی اینجا واژه کافرون انتخاب شد در این آیه به جای الذین کفروا. علت این که کافرون انتخاب شد به جای الذین کفرو به این دلیل است که کافر اسم فاعل است، کافرون جمع اسم فاعله و اسم فاعل دلالت بر ثبات داره، دلالت بر پایداری داره. الذین کفرو صیغه ماضی دلالت بر حدوث داره ولی دلالت بر استمرار و بقا نداره. این آیه میخواد بگه ای کسانی که کافرید و در کفرتان ثابت قدم هستید و در کفرتان پایدارید و دست از کفرتون بر نمیدارید، مخاطب من شماها هستید. ولی اون کسانی که الان کافرن، سال بعد ایمان میآورن، چند سال بعد ایمان میآورن، اونها اصولا جزء کافران حقیقی به شما رو نمیروند. نکته دیگر این استش که خب چرا به جای کافرون مشرکون رو انتخاب نکرد؟ که مشرکون هم اسم فاعل است، دلالت بر ثبات و پایداری هم داره. دلیلش این استش که مشرکان مکه دوست نداشتن به اونها کافر خطاب بشه، این اونها به عنوان کافر نامیده بشن، چون کافر بار معنایی منفی داره، یعنی کسانی که حقایق رو میپوشانند، کسانی که حقایق رو انکار میکنند و تکذیب میکنند. در حالی که مشرکان مکه میگفتن نه، ما حقیقتی رو انکار نمیکنیم، حقیقتی رو تکذیب نمیکنیم، اصلا حقیقت وجود نداره که ما بخوایم او رو تکذیب بکنیم. قرآن به جای اینکه واژه مشرکون رو انتخاب بکنه، واژه کافرون رو انتخاب کرده تا بگه نه، نوعی تحقیره، نوعی تحقیر و سرزنش است برای مشرکان قریش که شما مصداق کافرید و شما حقیقتی رو دارید عالماً و عامداً انکار میکنید. نکته ای که در اینجا باز کمک میکنه به روشن‌تر شدن این آیه این استش که در قرآن کریم اصولاً خداوند متعال دو نوع کافر رو مطرح میکنه، کافرانی که کفرشون حقیقی است و اصولاً قرآن اونها رو کافر حقیقی میدانند، کافرانی که کفرشون حقیقی نیست، در اثر جهل و نادانی کافر شدن، نه در اثر علم و یقین. کافر حقیقی اون کسی است که علم و یقین به حقانیت دین اسلام داره، ولی از روی عناد و لجبازی و استکبار او رو نمیپذیرد. قرآن میفرماید که وجهدوها و استیقنتها انفسهم، اینا یقین دارن به حقانیت قرآن، یقین دارن به حقانیت اسلام، ولی باز جهد میورزن، کار میکنن به خاطر استکبار و دنیاگرایی که دارن. یا در آیات دیگر میفهمند یک کافر حقیقی کافری است که هر آیه‌ای که برای بیاوری باز نمیپذیرد، انکار میکنند، یرو کل آیت لا یؤمنو بها. اما کافری که نه، در واقع هنوز حقایق براش روشن نشده است، هنوز آیات برای او عرضه نشده است، در اثر تقلید و پیروی از بزرگان قوم و قبیله اونها کفر میورزند و اسلام را قبول نمیکنند، اصولا قرآن اونها رو کافر حقیقی نمیدانند. و اون سرنوشتی که قرآن برای کافران در جهنم مشخص کرده که کافران وقود جهنم هستن، آتشگیره جهنم هستن، حطب جهنم هستن، مراد کافران حقیقی هست، نه هر کسی که اسلام رو قبول نداره یا دین حق رو قبول نداره به خاطر جهل و نادانی. یعنی اگر جهلش برطرف شود ایمان می آورد، اما کافر حقیقی نه، اگر جهلش هم برطرف شود که شده، باز ایمان نمی آورد. لذا هر جا قرآن کریم خواسته که کافران حقیقی رو خطاب قرار بده و با اونها سخن بگه یا اونها رو تهدید بکنه، اگر که واژه الذین کفروا هم آورده، یک کذبو بهش اضافه کرده، ان الذین کفروا و کذبوا، کذبوا تکذیب میکنن، تکذیب فرع بر معرفت است. یعنی کافرانی که معرفت به دین اسلام پیدا کردن، علم و آگاهی به حقیقت و حقایق دین پیدا کردن، اما در عین حال او رو تکذیب میکنن. اما کسی که هنوز علم به حقانیت اسلام پیدا نکرده و او رو انکار میکنه، رد میکنه، این مصداق تکذیب نیست. یعنی در واژه تکذیب انکار به اضافه معرفت و علم است، یک معنای مرکبی دارد. کسی باید آگاه و عالم باشد به درستی موضوع، بعد در این حال او را انکار بکنه و نفی بکنه، این میشه تکذیب. اگرم در قرآن واژه الذین کفروا آمده باشد و کذبوا در کنارش نیومده باشه، باز قرآن یک جمله آورده، یک کلمه آورده که دلالت بکنه که مراد ما از این الذین کفروا همون الذین کفروا و کذبوا هستش. مثل سوره آل عمران ان الذین کفروا داره، کذبوا نداره، ولی در انتهای آیه اولئک هم وقود النار، اینها آتشگیره جهنم هستند. و چون قرآن کافر مکذب رو وقود جهنم مینامه، اونجایی هم که تکذیب رو نیاورده، کذب رو نیاورده، یعنی مراد من از این کافران کافران مکذب هست. یا در سوره بقره آیه 6 و 7 سوره بقره، در اونجا ان الذین کفروا هستش، اما چون در ادامه می فرمان سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا کافرانی هستن که چه انذار کنی چه انذار نکنی هرگز تا دم مرگ ایمان نمی آورن، معلوم می شود که مراد از این کافران کافران مکذب هستش. نکته دیگر این هستش که قرآن کریم چند شاخصه اساسی برای کافر مکذب قرار داده، اینه همونهایی که مخاطب این سوره هستن در سوره کافرون. مهمترین شاخصه هاشون اینه که قرآن میفرماید اینا اولا که هر استدلال علم‌آوری که براشون بیارید، هر معجزه تکوینی و خارق العاده‌ای که براشون بیارید، باز ایمان نمی آورن. شاخصه دیگرشون این هستش که صد عن سبیل الله میکنن، یعنی نه تنها خودشون گرایش به دین حق و اسلام پیدا نمی کنن، بلکه مانع ایمان آوردن دیگران میشوند. به طرق مختلف با زور و زر و تزویر، هر راهی که در اختیارشون باشه، با هر روشی مانع از ایمان آوری دیگران میشوند، یعنی صد عن سبیل الله میکنند. ویژگی دیگرشون این هستش که قصد براندازی دارن، یعنی در واقع هدف نهاییشون این هستش که دین اسلام از بین برود، نور قرآن و دین اسلام خاموش شود، همچنان که در آیات متعددی این رو اشاره کرده، از جمله در سوره صف آیه 8 یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون، کافران میخوان نور خدا از بین بره، دین اسلام از بین بره. اگر پیشنهاد صلح و سازش میدن، این در واقع اون گام ابتدایی اونهاست، آورد میانی اونها هستش، هدف قایی و نهایی اونها چیز دیگری هست. نکته دیگر این هستش که در الکافرون که در آیه اول آمده، این الف لام رو الف لام عهد شمردن، یعنی خداوند، مراد خداوند از این کافران الکافرون یه تعداد خاصی از مشرکان مکه هستش. کدوم کافران، کدوم مشرکان؟ اون مشرکانی که تا دم مرگ ایمان نمی آورند، و الا اون مشرکانی که در زمان نزول این سوره مشرک بودن اما سال بعد، چند ماه بعد، دو سال بعد ایمان آوردند، مراد از الکافرون این قسم از کافران نیستم که قبلا هم عرض کردیم. چرا؟ میفرماید به خاطر این که خداوند متعال در این سوره میفرماید که ولا انتم عابدون ما اعبد، هرگز شما تا ابد آنچه را که من میپرستم شما نمیپرستید. در واقع این یک اخبار غیبی است، خداوند متعال داره از آینده این مشرکان مکه گزارش میدهد، داره خبر میدهد از آینده اونها، به بیان دیگر از ملاهم غیبیه قرآن است، داره غیب میگوید. و شما که پیشنهاد صلح دادید، شما هرگز ایمان نخواهید آورد، هرگز مؤمن نمیشوید، تا دم مرگ ایمان نمیآورید. به همین خاطر میفرمایند که مراد از الکافرون در اینجا یه افراد خاصی از قریش هست، اونهایی که تا آخر عمر ایمان نیاوردن. البته این که میگوییم الف لام در الکافرون در اینجا الف لام عهد است، یعنی نسبت به مشرکان قریش این آیه مخصوص تعداد خاصی از اونهاست، نه اینکه در واقع این آیه محصور بشه و زندانی بشه و در همون تعدادی که مرادش است. نه خیر، این آیه به تعبیر منطقی مثل قضیه حقیقیه میماند، نه مثل قضیه خارجیه. یعنی هم شمایی که کفر حقیقی دارید و تا دم مرگ ایمان نمی آورید، هم دیگرانی که مثل شما هستند حال و در آینده، هم کافرانی که بعد از شما هستند و کفر حقیقی دارن و مکذب هستن، اونها هم مراد این آیه هستن، اونها مصداق و جز افراد الکافرون در این آیه هستن. بنابراین پیام این سوره یک پیام در واقع جامع است، یک پیام ابدی است، در طول تاریخ است، خطاب به همه کافرانی که ویژگی های کافران قریش رو دارند، با اونها داره سخن میگه. نکته دیگر تو آیات بعد، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. 7 دقیقه به ساعت بنده فرصت داریم، اگر که سوالی فرمایشی هست دوستان بفرمایم در خدمتشون با هستیم، اگر نه هر طور شما آقای حمزه تو دست رو بفرمایید.
مقالی آقای زابدی کار و آقایی مقالی آقایی مقالی آقایی مقالی کاری هم مقالی را مقالی را مقالی را شمالی کنید.
آقای همزه پور برطرف می شد، من متوجه سوال
الان صدای بنده رو دارید دوست دارد؟
بله بله.
الان صدای بنده رو دارید؟
بله بله صدای شما.
عرض کردم که برای تکمیل فرمایش شده از اتحادی، آدرس یک مقاله علمی پژوهشی هم خدمت عزیزان گذاشتم به نام اختلاف معنایی الف و لام عهد و جنس در تفسیر آیات قرآن کریم، که تفاوت ماهوی الف و لام عهد و جنس رو تفصیلا عزیزان مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی خوب. خب پنجره رو چیکار بکنیم آقای حمزه پور؟
میتونیم در خدمتتون باشیم، یا اگر اساتید بزرگوار و سروران گرانقدر سوالی دارن، فرصت خوبیه که از استاد بپرسن. شما بحثتون تمام شد برای این جلسه جناب استاد تجاودی؟
ولی میتونم بذاریم ادامهش باشه برای جلسه بعد، چون بالاخره تمام نمیشه این سوره.
بله بله، خواهش میکنم اگر عزیزان سوالی دارن در خدمت از دوستان هستیم، و الا میتونیم جلسه رو به ختم اعلام بکنیم که ایشالا جلسه آینده با در اصل ابتدای جدید ایشالا سوره مائده کافرون رو در قسمت دوم داشته باشیم ایشالا. البته آقای بابایی پرسیدن اینجا که میگه لکم، خداوند متعال میفرماید لکم دینکم ولی دین، چرات هنوز ما نرسیدیم اونجا فکر میکنم از دوستان، با زمامداری و شریعت که بر عهده مسلمانان است منافات ندارد؟ اینو سوال پرسیدن. من دوباره بخونم از دوستان؟
بله بله، سوالو یه بار تو
حالا. بله، جناب آقای امیررضا بابایی پرسیدن که اینجا که خداوند متعال میفرماید لکم دینکم ولی دین، چرات هنوز ما نرسیدیم.
بله،
لکم دینکم ولی دین با زمامداری بشریت که بر عهده مسلمانان است منافات ندارد؟
بله نه، این تفسیر که ما از این آیه میخوایم ارائه بکنیم، که همونطوری که خیلی از مفسران فرمودن، این لکم دینکم ولی دین به این معنا نیست که دین شما مال خودتون، دین ما مال ما، ما به دین شما کار نداریم، شما به دین ما کار نداشته باشید. یعنی همون مثل معروف عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، مراد آیه این نیست. مراد آیه چیز دیگری است که انشاءالله به موقعی که به این آیه رسیدیم توضیح میدیم که یک معنای در واقع عمیقی داره. لکم دینکم ولی دین یه معنای عمیقی داره، در واقع یه بُعد از ابعاد براءته. در این سوره قرآن کریم میفرماید جامعه اسلامی در دو حوزه باید عداوت و براءت داشته باشید، یکی در حوزه باورها که پرستش لا اعبد و لا تعبدون امثال اینها، یکی در حوزه رفتار و ارزشها و سنتها و آداب و رسوم، که اون آیه آخر لکم دینکم ولی دین ناظر به اینه که باید انشاءالله اونجا توضیح بدیم.